بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش ترکیه به مواضع پکاپا در شمال عراق حمله کرد. نمایندگان سیاسی کشورهای 5 به علاوه 1 پیرامون برنامه اتمی تهران تشکیل جلسه دادند و جناح اصلی سنی عراق در اقدامی نمادین پارلمان این کشور را ترک کردند. سلام برای شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز شنبه 10 آذر ماه 1386 خورشیدی و اول ماه دسامبر از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید به مدت 1 ساعت. در این مجله شامگاهی من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. پیش از آنکه گزارش های امروز مجله شامگاهی را تقدیمتان کنیم، محمد زرقامی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
ارتش ترکیه میگوید به مواضع شورشیان حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق حمله کرده است. به گفته مقام‌های ترکیه، ارتش این کشور امروز بر گروهی متشکل از 50 تن از اعضای PKK در شمال عراق آتش گشودند و خسارات سنگینی را به مواضع آنان وارد آوردند. این عملیات یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام کرد هیئت دولت تصمیم گرفته است به نیروهای مسلح اجازه دهد به عملیات برون مرزی در خاک عراق دست زنند. بنابر گزارش ها ارتش ترکیه برای حمله به داخل عراق بالغ بر 100,000 سرباز همراه با تانک، توپخانه و هواپیماهای جنگی خود را در نزدیکی مرز عراق مستقر کرده است. نمایندگان سیاسی کشورهای 5 به علاوه 1 شامل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آمریکا همراه آلمان امروز برای بررسی پرونده فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران در پاریس تشکیل جلسه دادند. این جلسه یک روز پس از دیدار خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار شد. آقای سولانا مذاکره اخیر خود با آقای جلیلی را ناامید کننده خوانده است. این در حالی است که آقای جلیلی نتیجه مذاکرات روز گذشته را مثبت دانسته بود. فرانسه، بریتانیا و آمریکا به دلیل مخالفت جمهوری اسلامی با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم خواهان تنظیم قطعنامه سوم شورای امنیت علیه ایران هستند. جناح اصلی سیاسی سنی مذهب عراق امروز شنبه در اقدامی نمادین و در اعتراض به بازداشت خانگی عدنان الدولیمی رهبر این حزب پارلمان عراق را ترک کردند. سلیم الجبوری سخنگوی حزب جبهه توافق در این رابطه گفت اعضای این حزب تا زمان رفع بازداشت خانگی آقای دولیمی به پارلمان باز نخواهند گشت. ارتش آمریکا میگوید از عدنان الدولیمی خواسته است به دلایل امنیتی از منزل خود خارج نشود. پیشتر سربازان عراقی چند تن از محافظان شخصی آقای دولیمی را به ظن مرتبط بودن با خودروی حاوی مواد منفجره‌ای که در نزدیکی خانه عدنان الدولیمی کشف شده بود بازداشت کرده بودند. به گفته پلیس و مسئولان پزشکی عراق، ستیزه‌جویان مظنون به عضویت در القاعده صبح امروز شنبه در حمله به یک روستای شیعه‌نشین در استان دیاله واقع در شمال بغداد دست کم 10 نفر را کشتند و شماری دیگر را مجروح کردند.
با سپاس، محمد زرقامی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. از حمله ارتش ترکیه به مواضع پکاکا در شمال عراق بیشتر می شنوید. نمایندگان کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 در پاریس درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تشکیل جلسه دادند. نتیجه چه خواهد شد؟
گزارشی داده آقای سولانا به این نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 ارائه خواهد کرد. این گزارش
سازمان گزارشگران بدون مرز با صدور بیانیه‌ای بازداشت رضا ولیزاده روزنامه‌نگار ایرانی را محکوم کرد. جزئیات بیشتری را از رضا معینی مسئول بخش ایران این سازمان می‌شنویم.
بدون شک این اقدامی علیه آزادی بیان در ایران و اینترنت در اطلاعیه ما توضیح دادیم که حمله علیه
امروز اول دسامبر روز جهانی ایدز است. در ایران چه می‌گذرد؟ آهنگ ابتلا به ویروس HIV و ایدز چه رشدی داشته است؟ نظر برخی مسئولان و مبتلایان به این ویروس را می‌شنویم.
ما فکر میکنیم که موارد بیشتر شدن با وجود همین تلاش‌های مثبتی که انجام شده توی کشور.
همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. همانگونه که در خبرها شنیدید، ارتش ترکیه میگوید به مواضع شورشیان حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق حمله کرده است. به گفته مقامات ترکیه، ارتش این کشور امروز بر گروهی متشکل از 50 تن از اعضای PKK در شمال عراق آتش گشودند و خسارات سنگینی را به مواضع آنان وارد آوردند. همکنون علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا، روی خط تلفنی ماست. آقای جوانمردی، سلام بر شما. منتظر شنیدن توضیحات شما هستیم از خبر حمله ارتش ترکیه به مواضع PKK. ظاهراً ارتباط تلفنی ما، همکارانم به من اشاره میکنند که ارتباط تلفنی ما برقرار شده است. آقای جوانمردی، صدای من رو میشنوید؟ ظاهراً ارتباط تلفنی ما برقرار نشده است. امیدواریم که در دقایق آینده ارتباط تلفنی ما با آقای جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا، برقرار شود. همکنون عباس جوادی در ارتباط تلفنی زنده با ما همراه است. عباس جوادی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ. آقای جوادی، سلام بر شما، صدای من رو میشنوید؟
الو الو، خانم منظوری؟
بله، آقای جوادی؟
بله، جوانمردی هستم من، خانم منظوری، درود بر شما.
آقای جوانمردی، سلام بر شما، منتظر شنیدن توضیحات شما هستیم از خبر حمله ارتش ترکیه به مواضع PKK.
بعد از ظهر امروز، ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه در وبسایت رسمی خودش اعلام کرد روز اول دسامبر، یعنی امروز شنبه، در جریان فعالیت‌های اطلاعاتی خود در مرز شهرک چوکورجا در استان هکاری، واقع در جنوب شرقی ترکیه، 50 تا 60 چپ نظامی حزب کارگران کردستان PKK رو شناسایی کرده و سپس اونها رو هدف آتشباری خود قرار داده. در نتیجه زد و خوردهایی که به داخل خاک کردستان عراق کشیده شده، ستاد ارتش ترکیه ادعا میکنه ضایعات سنگینی رو به این گروه PKK وارد آورده. در این خبر وبسایت ستاد ارتش که به سرعت در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شده، به نحوه ورود ارتش به خاک عراق و هر گونه جزئیات دیگری در این رابطه اشاره‌ای نشده. اما با توجه به اینکه دولت ترکیه از روز 28 نوامبر، یعنی 3 روز پیش، اختیارات کافی رو برای عملیات برون مرزی به ارتش داده، رسانه‌های ترکیه احتمال عملیات فرامرزی رو قریب الوقوع می‌دونند. هرچند هنوز به دقیقی روشن نیست ارتش ترکیه در چه سطحی وارد خاک عراق شده، به دلیل اینکه خبرنگاری هم اجازه حضور در منطقه عملیات رو نداره، دریافت خبر در این رابطه واقعا مشکل هست. خانم منظوری،
خیلی ممنون هستیم ازتون. آقای جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا، علی جوانمردی بود که توضیحات بیشتری از حمله ارتش ترکیه به مواضع PKK در شمال عراق میداد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 10 آذر ماه اعلام کرد گزارش خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره دیدار اخیرش با نمایندگان هیئت مذاکره هسته‌ای ایران، هرچه که باشد، ایران از حق خود برای داشتن تکنولوژی هسته‌ای دفاع می‌کند. سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، صبح امروز شنبه در تهران به خبرنگاران گفت مذاکره روز شنبه در لندن با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مثبت بوده است. این در حالی است که آقای سولانا این مذاکرات 5 ساعته را ناامیدکننده خوانده است. در ابتدای گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی رادیو فردا داشتم، از او می‌خواستم که تحلیل خود را از نتیجه‌گیری متناقض طرفین این دیدار ارائه کند. حسین آریان:
آقای جلیلی پس از برگشت به ایران تأکید کرده که ایران خواسته که از حق خودش دفاع بکنه و گفته که ایران در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حق داره که به غنی‌سازی ادامه بده. ولی در مقابل کشورهای غربی میگوین که ایران برای مدت طولانی حقایق رو به آژانس اونچرا که باید میگفته و نگفته و بنابراین خودش رو از این حق غنی‌سازی محروم کرده. این یک مسئله اصلیه که اصرار ایران بر ادامه غنی‌سازی در ایران و اصرار کشورهای خارجی که ایران نبایستی دسترسی داشته باشه به تکنولوژی هسته‌ای و غنی‌سازی. جای تعجبم نیست که نتیجه مذاکرات دیروز از نظر سولانا منفی بوده. مسئله دیگری رو که باید در اینجا ذکر بکنم، مرتب ایران تکرار میکنه که پرونده هسته ایران بسته شده. ایران هیچ مسئله‌ای با آژانس نداره. این به نظر من یک نوع گریز از واقعیته. حالا آگاهانه یا ناآگاهانه. این مسئله وجود داره و این واقعا جای تعجب هست که ایران به نحوی میگه که اصلا مسئله هسته‌ای تموم شده، ولی از جهت دیگه و از طریق دیگه دوباره با همین کشورها شروع میکنه به صحبت کردن. ایران با جواب سوالات آژانس فکر میکنه که تمام ابهامات رفع شده، در حالی که کشورهای غربی میگویند که مسئله ایران به هیچ وجه منتفی نشده. بنابراین در نهایت اینی که شکاف بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک بسیار شکاف وسیع است و باید به نحوی این شکاف پر بشه اگر بخواد این مسئله حل بشه.
یه مورد دیگه که آقای جلیلی مطرح کرده در سخنان امروزش در گفتگو با خبرنگاران در تهران این هست که ایشون گفته در دیدار دیروزش با آقای سولانا ایده ای رو مطرح کرده که شامل سه محور هست، مبنی بر همکاری مشترک برای خلع سلاح، مقابله با اشاعه سلاح و همکاری برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای. نظر شما چه هست درباره طرحی که آقای جلیلی دربارش صحبت کرده؟
همکاری مشترک برای خلع سلاح برای من روشن نیست که واقعا در چه زمینی میتونه باشه. خلع سلاح هسته‌ای باشه، خوب ایران که به همچین سلاح هسته‌ای دسترسی نداره که تا خلع سلاحی باشه. ولی دو موضوع دیگه، اینی که استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، این دو تا مسئله ربط میشه به مسئله واقعا مسئله MPT و مسئله‌ای که بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک است. اما مسئله مهمی رو که در اینجا باید ذکر بکنم اینی که به بعضی از رسانه‌های خارجی گزارش کردن که از این 5 ساعت گفتگویی رو که بین جلیلی و سولانا ادامه داشته، یک بخش مهمی از این مربوط شده به آقای جلیلی که تشریح بکنه اهداف ایرانو و سیاست‌های هسته‌ای ایرانو. به نظر من این برای غرب، تا اونجایی که غربی‌ها از این موضوع آگاهن، براشون روشن است و آشکار است. من فکر می‌کردم که صحبت‌های اصلیشون بر مبنای این باشه که آیا باید ایران غنی‌سازی رو قطع بکنه یا قطع نکنه.
با توجه به اینکه دیدار دیروز میان آقای سولانا و آقای جلیلی رو خیلی از تحلیلگران آخرین فرصت ایران برای کاهش فشارهای بین‌المللی بر ایران می‌دونستان، اهمیت دیدار امروز کشورهای پنج به علاوه یک چی هست؟
بسیار مهمه. برای اینکه گزارشی رو که آقای سولانا به نمایندگان کشورهای پنج به علاوه یک ارائه خواهد کرد، این گزارش به اضافه گزارش البرادهی، اینها مبنای کار خواهد بود برای آماده کردن پیشنویس تحریم جدید از سوی شورای امنیت. یکی از پیامدهای این خواهد بود که یک قطعنامه بسیار شدیدی علیه ایران صادر بشه از سوی شورای امنیت. پیامد دیگرش این خواهد بود که یک قطعنامه علیه ایران صادر بشه، قطعنامه تحریم، ولی ضعیف باشه و این ممکنه که به خاطر مخالفت روسیه و چین با دیگر اعضای پنج به علاوه یک باشه. پیامده دیگرش که به نظر من احتمالش بسیار کم هست اینی که کشورهای پنج به علاوه یک به هیچ نتیجه‌ای نرسند و نتونن قطعنامه‌ای صادر بکنند. ولی جاده را هموار خواهد کرد برای کشورهای اتحادیه اروپا که به دنبال این باشند که تحریم‌های جدیدی رو از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال بکنند، از همون نوعی که آمریکا خودش یک جانبه علیه ایران اعلام کرد.
نمایندگان سیاسی کشورهای موسوم به پنج به علاوه یک پیرامون برنامه اتمی تهران تشکیل جلسه دادند. گفتگویی بود با حسین آریان، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای بازداشت رضا ولیزاده وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار ایرانی را محکوم کرد. رضا ولیزاده 31 ساله روز 6 آذر ماه به اتهام نوشتن مقاله‌ای در وبلاگ شخصیش با عنوان 4 سگ 600 میلیون تومانی از احمدی نژاد محافظت می‌کنند بازداشت شد. آقای ولیزاده در این مقاله اقدام اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را با شعارهای ساده زیستی، عدالت طلبی و مبارزه با تجملگرایی دولت فعلی مغایر دانسته بود. رضا ولیزاده که مدیریت سایت اینترنتی بازنگار را نیز بر عهده دارد، با شکایت نهاد ریاست جمهوری روانه زندان اوین شده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است به رادیو فردا میگوید هر انتقاد از رئیس جمهوری ایران و اطرافیان وی منجر به سلب آزادی از وبنگاران می شود. رضا معینی:
بیانیه گزارشگران بدون مرز در اعتراض به دستگیری آقای رضا ولیزاده وبلاگ نویس و مدیر سایت بازنگار بود که در این رابطه به طور مشخص مقاله‌ای که ایشون در وبلاگشون نوشته بودند گویا به عنوان جرم محسوب شده و ایشون متهم به تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی شدند. بدون شک این اقدامی علیه آزادی بیان در ایران و اینترنت. در اطلاعیه ما توضیح دادیم که حمله علیه وبنگاران معترض و وبلاگ نویسان باز هم داره تشدید میشه. در کمتر از 10 روز ما دستگیری خانم مریم حسین خان رو داشتیم، سپس آقای ولیزاده. در این رابطه من باید بگم بنابر اطلاعاتی که ما داریم تعداد زیادی از مسئولین سایت ها و وبلاگ نویس ها در ایران تهدید شدند و ما احتمال و خطر دستگیری اینها را هم میدونیم. از دیروز سایت بازنگار از کار افتاده و در وبلاگ شخصی آقای ولیزاده با اینکه ایشون در زندانن یک مطلب توضیحی در رابطه با همان مقاله که مربوط بود به خریداری 4 سگ برای تیم حفاظتی آقای احمدی نژاد یک مطلب توضیحی در این رابطه اونجا گذاشتن که بدون شک در زندان نوشته شده و این هم میتونیم بگیم به نوعی اعمال فشار بر زندانیانه.
صدای رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز را شنیدیم. تهران با رد اتهامات نهادهای مدافع حقوق بشر مبنی بر سرکوب آزادی بیان میگوید که پذیرای انتقاد است. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه گفته است در حال حاضر بسیاری از زندانیان تحت عنوان قرار در زندان به سر میبرند و این مسئله اصلا شرعی و قانونی نیست. قرار و یا تامین قضایی به احکامی میگویند که برای کسانی صادر میشود که مظنون به ارتکاب جرمی هستند ولی هنوز اتهام آنان صادر نشده است. رئیس قوه قضاییه از قضات خواسته است که درباره صدور این احکام با احتیاط و منصفانه عمل کنند. در سالهای اخیر صدور احکام قرار بازداشت موقت و یا قرار وثیقه‌های سنگین به ویژه برای کسانی که متهم به جرایم سیاسی و مطبوعاتی هستند افزایش یافته است. برخی از حقوقدانان این احکام را غیرقانونی می‌دانند و می‌گویند در حالی که قوانین موارد دیگری را هم برای صدور قرار موقت در نظر گرفته، اما گرایش قضات به صدور احکام زندان است. برخی دیگر از حقوقدانان میگویند در این زمینه هم نقص از قانون است و هم عملکرد خودسرانه قضات. شیرین فامیلی در گزارشی نظر 2 حقوقدان نعمت احمدی و محمد سیف‌زاده را در این زمینه پرسیده است.
آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه از عملکرد بسیاری از قضات در زمینه صدور حکم قرار زندان انتقاد کرده و گفته است قضات از صدور حکم قرار زندان به عنوان اهرمی برای رفع تکلیف استفاده می کنند و افزوده است در برخی از استانهای کشور در حدود 70% از زندانیان با صدور قرار نه با حکم محکومیت به زندان رفتند. در سالها و به ویژه ماه‌های اخیر صدور قرارهایی همچون بازداشت موقت و یا قرار وثیقه، آن هم وثیقه‌های سنگین برای روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، دانشجویی، کارگری و زنان افزایش یافته است. محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر می‌گوید قرارهایی که برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی صادر شده قانونی نیست.
عموما آقای شاهرودی مطالب درست و صحیح را علیه اداره مطبوع خودشون مطرح می کنند. از لحاظ شرعی که خب به هر حال ایشون مجتهد هستند، اما از لحاظ قانونی نیز قضات خودشون را متعهد به قانون نمی دانند در مورد قرار تامین به جرأت میتوان گفت که کمتر قاضی پیدا میکنید که موازین قانونی رو رعایت بکنن، قرارهای سنگین صادر میکنن و به زندان میاندازن. در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی هیچ کدام از این قرارها قانونی نیست، نمیشود بالاتر از قرار وجه التزام صادر کرد. میبینیم قرار بازداشت صادر میکنن، بارها در زندان نگه میدارن.
در قوانین کیفری جمهوری اسلامی اما در زمینه صدور قرار یا تأمین قضایی مواردی گنجانده شده که به گفته نعمت احمدی حقوقدان در تهران بر اساس آن قضات فردی را که در مزان اتهام است روانه زندان میکنند.
ما بازداشتیامون به دو صورت هست، بازداشتیایی که تحت قرارند، یعنی هنوز حکم محکومیت کیفری قطعی اونا صادر نشد، اما در مزان اتهام، چون در مزان اتهامن باید ازشون یک سند و مدرک و وثیقه‌ای بگیریم تا در روزی که دادگاه تشکیل میشه اینا در اون روز بیان دادگاه ثابت بشه که آیا اینا جرمی رو انجام دادن یا نه. در قانون اومده ما بهشون میگیم تأمین قضایی، یعنی برابر اون تأمین، اگر من تأمین رو سپردم آزاد میشم، اگر تأمین رو نسپردم میرم زندان. خب این قانونه و حکمی هم هنوز صادر نشد.
رئیس قوه قضاییه به قضات توصیه کرده است که قرار کیفری زندان را با احتیاط و منصفانه صادر کنند. نعمت احمدی حقوقدان میگوید رئیس قوه قضاییه بهتر است از اختیارات خود استفاده کند.
من احترامی رو برای آیت الله شاهدی قائلم. ایشون متاسفانه دوست دارن در نقش اپوزیسیون قوه قضاییه خودشون مداخله کنن، حال اینکه با توجه به جایگاهی که دارن و اختیارات و وظایفی که قانونگذار در اختیارشون گذاشته بهتره بیان این موارد تأمینی رو حذف کنن و بگن فرد تا محکومیت قطعی پیدا نکنه نمیشه بازداشتش. دو، نظارتشون رو انقدر قوی بکنن هر قاضی که این تخلفات مد نظریشون رو انجام داد با اون قاضی برخورد کنن، قطعا ما زندانهامون کم میشه، زندانیانی که الان در زندانم خیلی هاشون بیگناه هم آزاد خواهند شد و قانون هم اجرا خواهد شد.
در این حال محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری میگوید سالهاست که گرایش قضات به صدور حکم قرار زندان و قرار وثیقه برای کسانی است که در مزان اتهام هستند و باید راهکارها به گونه‌ای تنظیم شود که جلوی به گفته او قضات بی‌پروا گرفته شود.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفت به سر بردن بسیاری از زندانیانی که تحت عنوان قرار در زندان هستند مبنای شرعی و قانونی ندارد. گزارش شیرین فامیلی را شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
امروز شنبه اول دسامبر، دهم آذر، روز جهانی ایدز است. در ایران نیز خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مختلف با توجه به فرارسیدن این روز، گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی را درباره شیوع ویروس اچ‌آی‌وی و بیماری ایدز منتشر کردند. در این گزارش‌ها و مصاحبه‌ها، مانند آنچه که مسئولان پیشتر نیز اعلام کرده بودند، نکته مهم در کنار لزوم توجه جدی به مبارزه با گسترش اچ‌آی‌وی و ایدز، هشدار نسبت به پیامد رفتارهای پرخطر جنسی به عنوان یکی از عوامل این اپیدمی و بیماری بوده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
روزانه 5700 نفر بر اثر بیماری ایدز جان خود را در جهان از دست می‌دهند و در هر 24 ساعت بیش از 6800 نفر مبتلا به اچ‌آی‌وی می‌شوند. اینها آماری هستند که سرای عبید، مدیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی ایدز در پیام خود اعلام کرده است. در این میان دکتر عباس صداقت، مدیر کل اداره ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که آمار مبتلایان به ایدز در ایران 40% کاهش یافته و با اجرای دقیق سیاست‌های کنترلی و مراقبتی سرعت اپیدمی اچ‌آی‌وی مهار شده است. دکتر علیرضا ستایش، مدیر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در ایران، به رادیو فردا میگوید 66 هزار نفر در ایران مبتلا به اچ‌آی‌وی شده اند.
ما فکر میکنیم که موارد بیشتر شدند با وجود همین تلاش های مثبتی که انجام شده توی کشور. رشد کم شده به احتمال زیاد، بلخص به خاطر اقداماتی که در دو سال گذشته در زندان ها انجام شده، ولی در سایر جنبه ها به خصوص از طریق انتقال جنسی ما انتظار داریم که موارد بیشتر ببینیم و داریم میبینیم. مواردی گزارش میشه عمدتاً یک روند رو به افزایش رو در موارد ابتلا جنسی داریم که خب نیاز به اقدامات خاص خودش رو داره.
دکتر ستایش بر این اعتقاد است که ایران اقدامات خوبی را در زمینه HIV و ایدز انجام داده است و به همین دلیل مجامع بین المللی ایران را به عنوان یک الگو برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح کرده اند.
یکی از اونها در مورد کاری است که در زندانهای کشور ایران انجام شده. اقدامات خیلی خوبه، خیلی هم مهم بودن و خیلی هم دقیقاً جایی که اپیدمی داشته گسترش پیدا می‌کرده انجام شدن. ولی مسئله HIV این است که ما باید همه جانبه به موضوع HIV و AIDS نگاه بکنیم. و ما امیدمون اینه که بحث انتقال از طریق تماس جنسی هم توجه بیشتری بهش بشه. به خصوص توی جوانها، شما مخاطب رسانتون جوانها هستن و خیلی مهمه که جوانها بدونن راجع به HIV، صحبت کنن راجع به HIV، روش های انتقالشون رو کامل بدونن و اون رو به کار بگیرن، روش های محافظت رو. جوانها اکثرا میدونن که HIV از طریق تماس جنسی منتقل میشه اگر بدون کاندوم باشه، HIV از طریق تزریق منتشر میشه و از طریق مادر به کودک در زمان انتهای دوران بارداری و شیردهی. ولی وقتی که خودشون درگیر اعمال جنسی شدن میشن، تجربه‌ای که داشتن، مطالعات نشون میده که از کاندوم استفاده نکردن، خودشون رو ایمن دونستن. من به خصوص در مورد نوجوان و جوانهای دختر خیلی بیشتر هست. احساس نمیکنن که HIV ممکنه که از طریق تماس‌های غیر متعارف‌تر، تماس مرغدی بتونه منتشر بشه.
مدیر برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در ایران اشاره میکند که نمیتوان مسائل مربوط به HIV و ایدز را به راحتی در جامعه مطرح کرد و سانسورهای عجیب رسانه‌ای در این زمینه وجود دارد.
این مقدار شرم و حیا هست، این مقدار خودسانسوری‌های ما هست، این مقدار اینکه فکر میکنیم شرع اجازه نمیده، در حالی که شرع اسلام هم در مورد آموزش‌هایی که مرتبط با پیشگیری از خطر هست کاملا مثبت است و حتی مراجع تقلید در این زمینه فتوا دادن که اگر با آموزش میشه جلو یک مفسده رو گرفت، جلو یک بیماری رو گرفت، جلو یک چیزی که انسان رو، که جان انسان مقدس‌ترین چیز در اسلام هست رو به خطر میندازه گرفت، باید اون کارو کرد. البته باید کار کرد، البته باید یه چیزی که متناسب با فرهنگ و دین کشور هست تهیه کرد، ولی این به معنی سکوت هم مشخصا نیست.
در همین ارتباط وحید رضا شیرانی، یکی از فعالان سازمان‌های غیر دولتی، در مورد شکل اطلاع رسانی در مورد اپیدمی HIV و بیماری ایدز می‌گوید، به جز خانواده‌ها که رغبت چندانی به آگاهی فرزندانشان به این موضوع ندارند، مقام‌های دولتی هم استقبال بسیاری در این مورد به عمل نمی‌آورند.
ما خواستیم که معلمین هم مثل سال گذشته بود که ما با منطقه آموزش پرورش چند تا منطقه مطیعتی صحبت کردیم که معلم ها و دبیر های مربوطه تو این قضیه یا ما آموزش بدیم اینها بچه هاشون آموزش بدن، یعنی دانش آموزشون آموزش بدن. اما باز هم این مسئله مورد استقبال از شرش آموزش پرورش و کسایی که سیاست گذار هستن تو این زمینه قرار نگرفت
متاسفانه. امیرضا مرادی، مؤسس و مدیر مؤسسه زندگی مثبت ایرانیان، فعال در مبارزه با اپیدمی HIV، با دادن نمره بالایی به عملکرد دولت ایران، نقش سازمان‌های غیر دولتی را نیز در این زمینه بسیار مهم ارزیابی می‌کند و می‌افزاید:
نقش نهادهای مردمی هستش که برای پیشگیری از این مواجهه و با پیشگیری از مشکلاتی که در آینده به وجود میاد، با اطلاع رسانی در سطح جامعه مردم رو نسبت به خطراتی که رفتارهای پرخطر میتونه داشته باشه و نسبت به رفتارهایی که میتونن داشته باشن که از خودشون محافظت بکنن آگاه بکنه و هیچ کس بهتر از سازمان‌های غیردولتی و NGO این کار رو نمیتونه انجام بده.
ایدز یکی از خطرناکترین و مهلکترین دشمنان شهروندان کشورهای در حال توسعه است. کارشناسان معتقدند آموزش درست و به موقع داروی اصلی مبارزه با این بیماری است. آموزشی که نیاز به بودجه، حمایت دولت و اقبال عمومی مردم دارد. در ایران هنوز تابوها بسیارند و بودجه کم است و آموزش هم هنوز به بسیاری از نقاط ایران راه نیافته است.
در همین زمینه خانم محمدی که به طور تصادفی به HIV مبتلا شده است، درباره احساس خود از اطلاع به این بیماری در گفتگویی با بهروز کارونی به رادیو فردا چنین میگوید:
خیلی بهش بها ندادم، اهمیت ندادم، ولی در زمینه این که حالا مثلا بخوام روش خیلی فوکوس کنم یا خودم روحیه خودم رو بخواد از عمم بگیره، این خیلی راحت من سعی کردم این رو باهاش کنار بیام و بپذیرمش در واقع و باهاش زندگی کنم. من میدیدم مردم واقعا فکر میکنن، یا حتی خود من فکر میکردم شاید این افراد مثلا در قرنطینه هستن، یه شکل و ظاهر خاصی دارن، بیمارگونه هستن و شاید خیلی وقتا فکر میکردم مثلا حتی نه هیچ وقت سراغ من نخواهد اومد. من هم یه موقعی شاید فکر میکردم که این بیماری مال شاید یه قشر خاصیه، ولی از زمان اطلاع خودم به این نتیجه رسیدم که نه، این افراد میتونن سالم باشن، فقط با این ویروس دارن زندگی میکنن، میتونن خیلی فعال باشن، سالم باشن و عین همه.
متن کامل مصاحبه با خانم محمدی را که مؤسس و مدیر مؤسسه رنگین کمان صلح ایران است در برنامه مصاحبه ویژه این هفته خواهید شنید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزاریم و سلام می‌کنیم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، محمد زرقامی مروری دارد بر مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
ارتش ترکیه میگوید به مواضع شورشیان حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق حمله کرده است. به گفته مقام‌های ترکیه، ارتش این کشور امروز بر گروهی متشکل از 50 تن از اعضای PKK در شمال عراق آتش گشودند و خسارات سنگینی را به مواضع آنان وارد آوردند. این عملیات یک روز پس از آن صورت می‌پذیرد که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام کرد هیئت دولت تصمیم گرفته است به نیروهای مسلح اجازه دهد به عملیات برون مرزی در خاک عراق دست زنند. بنابر گزارش ها ارتش ترکیه برای حمله به داخل عراق بالغ بر 100 هزار سرباز همراه با تانک، توپخانه و هواپیماهای جنگی خود را در نزدیکی مرز عراق مستقر کرده است. نمایندگان سیاسی کشورهای 5 به علاوه 1 شامل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آمریکا همراه آلمان امروز برای بررسی پرونده فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران در پاریس تشکیل جلسه دادند. این جلسه یک روز پس از دیدار خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار شد. آقای سولانا مذاکره اخیر خود با آقای جلیلی را ناامید کننده خوانده است. این در حالی است که آقای جلیلی نتیجه مذاکرات روز گذشته را مثبت دانسته بود. فرانسه، بریتانیا و آمریکا به دلیل مخالفت جمهوری اسلامی با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم خواهان تنظیم قطعنامه سوم شورای امنیت علیه ایران هستند. به گفته پلیس و مسئولان پزشکی عراق، ستیزه‌جویان مظنون به عضویت در القاعده صبح امروز شنبه در حمله به یک روستای شیعه نشین در استان دیاله واقع در شمال بغداد دست کم 10 نفر را کشتند و شماری دیگر را مجروح کردند. این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که دولت عراق اعلام کرد شمار تلفات غیر نظامی در این کشور طی ماه میلادی نوامبر به پایین ترین میزان خود در 2 سال گذشته رسیده است.
نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با محمد زرقامی. در ادامه مجله شامگاهی امروز برنامه هفتگی دیدگاه ها تقدیمتان می شود که مربوط است به کنفرانس صلح آناپولیس. این برنامه را فریدون زرنگار تهیه کرده است.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و شب بخیر، من فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا. روز سه‌شنبه 6 آذر ماه کنفرانس آناپولیس رسما گشایش یافت. این کنفرانس که نام خود را از محل برگزاری در شهر آناپولیس مرکز ایالت مریلند در آمریکا گرفته است، تلاشی است دیگر برای برقراری صلح در خاورمیانه. به این کنفرانس بیش از 50 کشور و سازمان از جمله عربستان سعودی و سوریه دعوت شده بودند. در آغاز این کنفرانس جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که موضوع کنفرانس آناپولیس احیای مذاکرات صلح خاورمیانه است و اسرائیل و فلسطینیان موافقت کردند تا پایان سال آینده میلادی برای دستیابی به یک صلح جامع تلاش کنند. آقای بوش قول حمایت کامل آمریکا از این تلاش ها را داد و گفت محور مذاکرات تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی است که با اسرائیل همزیستی دارد. مهمانان برنامه امشب آقایان مناش امیر، کارشناس منطقه خاورمیانه و خبرنگار رادیو اسرائیل در تل آویو، دکتر حسن هاشمیان، کارشناس امور خاورمیانه و استاد دانشگاه در تهران و ماشاءالله شمس‌الواعظین، تحلیلگر و روزنامه‌نگار در تهران. پرسش اساسی که اکنون پس از کنفرانس آناپولیس مطرح می شود این است که تا چه اندازه آرزوهای مطرح شده در بیانیه این کنفرانس زمینه تحقق دارند. آقای دکتر هاشمیان،
این کنفرانس از یک زاویه خیلی حائز اهمیت و اون که بعد از سال 2000 که گفتگوها متوقف شد بین اسرائیل و فلسطین و دورنمای صلح در واقع در یک فرایند مبهمی قرار گرفت، یک بار دیگر وضعیت را به مذاکره برمیگردونه. ولی اینکه اینا چقدر موفق خواهند بود، به اعتقاد من وضعیت خیلی مبهمه، چه در طرف اسرائیلی و چه در طرف فلسطینی، و اونجا موضوعهای بسیار بسیار سختی وجود داره که من معتقدم که نه آقای اولمرت میتونه در این زمینه امتیازاتی بده و نه آقای عباس که الان وضعیت چندان خوبی در فلسطین نداره. در جناح بوش هم وضعیت به همین شکله. بنابراین یه عده این کنفرانس رو کنفرانس سرهبر ضعیف توصیف کردن که اینها هر کدام مشکلاتی در زمینه‌های داخلی خودشون دارن، ولی به هر حال به شکلی آمدن به طرف این کنفرانس تا شروع دیگه ای را آغاز کنن. در وضعیت اسرائیل، اونهایی که در دولت ائتلافی آقای اولمرت هستن و صحبت‌هایی که اخیراً انجام دادن و اون چه که مطبوعات اسرائیل منعکس کرد نشون میده که به هر حال آقای اولمرت چیزی به طرف فلسطینی نداده. به همین خاطر اینها در ائتلاف آقای اولمرت باقی خواهند بود و اگر به اعتقاد اونها اگر چیزی تقدیم بشه، چه در قضیه قدس، چه در موضوع شهرک ها، چه در موضوع آوارگان، احتمالاً این بخصوص حزب اسرائیل خانه ما و همینطور حزب دینی شاد، اینا ممکن از ائتلاف آقای اولمرت خارج بشن.
آقای امیر، شما این تحلیل آقای هاشمیان رو قبول دارین که در حقیقت چیزی در این کنفرانس به دست نیومده و اینکه در خود اسرائیل هم مخالفت هایی با این گفتگو بوده؟
ببینید، اگه من باز آقای محمود عباس رو بخوام نقل قول بکنم، ایشون فرمود که در کنفرانس آناپولیس نخستین سنگ بنای کشور مستقل فلسطینی گذاشته شد. آناپولیس نه به معنی این بود که اسرائیل و عرب بیاین و همه اختلافاتشون رو حل بکنن و قرارداد صلح امضا بکنن، چنین نبود، بلکه هدف از برگزاری آناپولیس ایجاد جوی بود که باعث بشه که ملت‌های دنیا همبستگی و آمادگی خودشون رو برای کمک به پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها بیان بکنند. فقط برای برداشتن گام اول بود که این گام برداشته شد. بنابراین اگر همایش آناپولیس هدفش پایه‌گذاری آغاز مذاکرات جدید پس از 7 سال بود، کنفرانس در این راه کاملا با موفقیت برگزار شد. در مورد مشکلاتی که رهبران دو کشور و دو قوم، یعنی آقای محمود عباس از یک سو و آقای اهود اولمرت از سوی دیگر با اون روبرو هستن، کاملا سخنان آقای هاشمیان رو تایید میکنم. ولی در مورد اسرائیل باید بگم که درسته که دو حزب شس و اسرائیل بیتنو دولت آقای اولمرت رو ترک خواهند گفت اگر حاضر بشه امتیازاتی به فلسطینیان بده، ولی این به هیچ وجه موجب نگرانی نیست و مانع پیشبرد صلح نخواهد شد، چون اگر چنین شود آقای اولمرت خواهد توانست با کمک احزاب چپ‌گرا و شاید احزاب عربی در پارلمان اسرائیل دولت جدیدی رو برپا بکنه و حتی اگر نتونست انتخابات زودرس پارلمانی اعلام خواهد شد و مسلماً حزبی به روی کار خواهد آمد که بتونه صلح با فلسطینی ها رو پیش ببره. به خاطر اینکه من باور دارم که بیشترین بخش از اسرائیلیان واقعا آماده هستن و حاضرن و مایلن که با برادران فلسطینی خودشون به صلح و دوستی و همزیستی و آشتی برسن. اون چه که امروز مشکل اساسی است، فهماندن این اصل به فلسطینیان است که برای رسیدن به صلح و توافق باید گذشت دو جانبه باشه. سرزمین تاریخی اسرائیل یا فلسطین یک گلیم کوچکه که دو درویش در آن نخواهند خسبید مگر اینکه بیاین و با هم توافق بکنن، کنار بیان و گذشت متقابل بکنن.
آقای شمس الوایزین، شماری از رهبران و رسانه‌های میگن که یکی از اهداف کنفرانس آناپولیس در واقع کاهش نفوذ ایران بوده. از طرف دیگه سوریه، متحد دیرین ایران، ناگهانی در این کنفرانس شرکت کرد. در ایران اصولا این قضیه چگونه حذف میشه؟
من معتقدم که در ایران به این دست به اصطلاح اجلاس ها اساسا به نگاه مثبتی وجود نداره. اساسا اجلاس آناپولیس یک نقطه آغاز برای شروع روند مذاکرات مربوط به صلح، با این تفاوت که یک تفاوت عمده البته در آناپولیس با اجلاس مادرید در آغاز دهه 90 و اون اینه که اجلاس مادرید اجلاس بین اسرائیل و کشورهای عربی بود، ولی اجلاس آناپولیس محدود شده، تقلیل یافته به روند مذاکرات صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل، و این نشون میده که نه دولت ایهود اولمرت در اسرائیل و نه دولت خودگردان محمود عباس و نه دولت پرزیدنت بوش هیچ کدوم قادر به برداشتن گام‌های وسیع‌تر از مذاکرات صلح اسرائیلی‌ها با فلسطینی‌ها برای به اصطلاح عرضه کردن یک ایده صلح برای کل خاورمیانه ها نیستند. نگاه ایران، نگاه رسمی به این اجلاس این است که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل روندهای صلح رو فعال میکنند، این توهم رو ایجاد کنند در خاورمیانه تا مردم خاورمیانه نسبت به اصطلاح موقعیت ایالات متحده آمریکا به عنوان میانجی خوشبین باشند. این یک. دو، با توجه به اصطلاح سرجام چنین اجلاس هایی تا کنون فلسطینی ها از قرارداد اسلو بدین سو هیچ یک از امتیازهایی رو که اینها مایل بودن به دست بیارن اون رو به دست نیاوردن. و نکته سوم که من میخوام اشاره بکنم بهش در اینجا این است که آقای بوش به یک نکته مهمی در اجلاس آناپولیس اشاره کرده، با اونی که ایالات متحده آمریکا هیچگاه راه حل‌هایی رو به دو طرف فلسطینی و اسرائیلی تحمیل نخواهد کرد. هرگاه ایالات از این ادبیات و از این زبان استفاده کرده، معناش این که افق به اصطلاح مذاکرات صلح افق تیره و تاریست و نتایج ملموسی بر روی زمین ما شاهدش نخواهیم بود در به اصطلاح مراحل بعدی.
آقای هاشمیان، آقای مناشه امیر در صحبتاش مطرح کردن که کی از مشکل‌های اساسی از نظر ایشون عدم درک فلسطینی ها از شرایط و عدم آمادگی اونها برای قبول واقعیت هست. با توجه به تفرقه‌ای که بین خود فلسطینی ها به خصوص بین الفتح و حماس به وجود اومده، شاید تا حدودی این مسئله رو بشه توضیح داد. اما واقعا آیا مسئله تنها این هست که در خاورمیانه صلح نمیشه، یا از چه جنبه‌هایی این عدم دستیابی به صلح رو توضیح میدید؟
این قضیه تا حدودی درست داره. در میان فلسطینی ها یک نوع بستنگری به اوضاع هست و یک نوع ناامیدی فراگیر. منتها این بستنگری یه مقدارش مربوط میشه به فرهنگ خود مردم فلسطین و اون روابطی که در بین احزاب فلسطینی یا قبایل فلسطینی موجوده، و یه مقدارش به اعتقاد من مقدار خیلی زیادش به ناتوانایی های چنین کنفرانس هایی که ما در قبلن دیدیم، از مادرید گرفته تا اسلو تا نمیدونم وای ریور تا چیزهایی که دیگه اتفاق افتاده. یک مسئله دیگه شیوهی که اسرائیلی ها به کار میگیرن و شیوهی که برخورد میکنن با ملت فلسطین در این ناامیدی خیلی تأثیر گذاشته. دولت اسرائیل به شکل عام من اینجا مطرحش میکنم و اینجا تفکیکش نمیکنم که چه حزبی اونجا حاکمه و به چه صورت حاکمه، دائما با مشت آهنین با اینها برخورد میکنن، دائما ها را به هر حال به شکلی سرکوب میکنن، زمین هاشون رو مصادره میکنن. کاری که آقای شارون انجام داد در این دیوار بسیار معروفی که برای همه شما شیوش و طولش و مسائلش معروفه، اینها تمام مسائل موجب میشه که اون حس اعتمادی که بایستی میان دو طرف شکل بگیره و به هر حال به طرف صلح برن متاسفانه این حس ایجاد نمیشه و در این میان یک سری احزاب تندرو مثل حماس و جهاد اسلامی و غیره سوء استفاده میکنن از این وضعیت. و من معتقدم که نه حماس و نه جهاد اسلامی هرگز خواهان بازگرداندن حق فلسطینی نیستن، بلکه اینها فقط میخوان این وضعیت رو حفظ کنن تا خودشون رو بر ملت فلسطین حاکم کنن. و این فرمول بندی این احزاب تندرو در واقع مسئله ایست که یک مقدار خیلی بزرگش به عملکرد دولت اسرائیل برمیگرده که چگونه این عملکرد به شکل منفی تأثیر میذاره بر رشد فرایند تندروی در میان فلسطینی ها و وجود آمدن احزابی که نمایندش الان آقای اسماعیل هنیه و امثال اینها هستن. بنابراین غیر از این که ما بایستی اون نگاه بسته مردم فلسطین رو به قضیه صلح و قضیه آزادی و قضیه مسائل دیگه دموکراسی، واقعا به هر حال ما میدونیم که اسرائیل کشور دموکراسیه، ولی اون عملکردی که ما میبینیم و برخورد میکنن با مردم فلسطین موجب میشه که سخنان آقای اسماعیل هنیه یا رمضان شلح یا تندروهای دیگر شنونده پیدا کنن.
آقای مناشه امیر، شما تا حدودی خوشبینانه به این کنفرانس نگاه کردین، آیا تا چه حد در اسرائیل آمادگی تغییر سیاست در برابر فلسطینی ها و کمک به تحقق آرزوها و امیدهایی که به این کنفرانس بسته شده وجود داره؟
من در مورد سخنان آقای شمس‌الفائزین و آقای هاشمیان میخوام چند مطلب رو از دیدگاه اسرائیلی توضیح بدم. یکی این که در حکومت اسلامی ایران همیشه و از روز اولی که به وجود آمد با روند صلح اسرائیل و فلسطینیان، اسرائیل و عرب مخالف بود و این مخالفت ادامه داره به دو علت. یکی این که میگویند اسرائیل نابود باید گردد، اسرائیل جایی نداره در منطقه خاورمیانه، و دومی که هر گونه مذاکرات صلح کشورهای عرب و فلسطینیان با اسرائیل به موجودیت اسرائیل مشروعیت میبخشه و از این نظر باید با هر گونه تماس بین فلسطینیان و عرب با اسرائیل مخالفت ورزید و مخالفت با آناپولیس هم از همین جا سرچشمه میگیره. اگر حکومت ایران میگوید که در مذاکرات پیشین هیچ پیشرفتی حاصل نشده و هیچ امتیازی به فلسطینی ها داده نشده و سرنوشت آناپولیس هم همین خواهد بود، باید یادآوری کرد که طبق قرارداد صلح اسلو بین اسرائیل و فلسطینی ها کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات که در تبعیدگاه تونس بود آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد، و اسرائیل آمد و گفت که ما حاضریم که موجودیت کشور مستقل فلسطینی رو به رسمیت بشناسیم، ما به شما کمک میکنیم که کشور خودتون رو به وجود بیارید، فقط یک چیز از شما میخوایم و اون این است که در کنار ما اصل همزیستی و مسالمت رو بپذیرید و از ترور دوری جویید و اگر اختلافی با ما دارید بشینید با هم مثل دوتا برادر گفتگو میکنیم و این اختلاف رو حل میکنیم. در مورد سخنان آقای هاشمیان که گفتم که قسمت اعظم این تنش موجود و اختلافات جاری سیاست های اسرائیل در قبال فلسطینی هاست، میخواهم چند واقعیت رو یادآوری بکنم. یکی این که اسرائیل بود که پیشگام قرارداد صلح اسلو شد و گفت که ای برادران فلسطینی، شما هم حقی دارید، بیایید و ما این حق رو به شما بدیم. شوربختانه آقای یاسر عرفات به این تعهد مهم فلسطینی عمل نکرد و هر نوع بدبختی و ناملایمی و فشار و سرکوب که امروز بر فلسطینی ها از جانب اسرائیل وارد میاد، تنها و تنها ریشش این است که اونها به ترور ادامه میدن. یه نکته دیگر رو در مورد مطالب آقای هاشمیان میخوام توضیح بدم و اون مسئله دیواری است که ایشون میگویند که بر فلسطینیان ظلم وارد شده و این رو من تأیید میکنم، این حرف درسته، ولی چرا اسرائیل باید دیوار بکشه؟ به خاطر اینکه انقدر فلسطینی ها آمدن و از خط عبور کردن، آمدن داخل اسرائیل، جوان کشتن، پیر کشتن، توی اتوبوس رو منفجر کردن، اسرائیل حق داره که دیوار بکشه یا تور سیمی احداث بکنه که از ورود تروریست‌ها جلوگیری بکنه. این یک امر بسیار طبیعی از جانب اسرائیل که بیاد از خودش دفاع بکنه و تدابیر امنیتی به کار ببره. طریق ادامه
اگر اجازه بدید من دوباره سوالم رو تکرار میکنم، شما از جانب اسرائیل چه آمادگی میبینید که به این شرایط و به این فرایند قهر و خشونت و حمله به یکدیگر پایان بدن؟
من بحثم این است که میگویم هر نوع اقدامی که دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل کردن که شوربختانه به برخی از فلسطینی ها آسیب رسونده و موجب کشته شدن برخی از فلسطینی ها شده، به خاطر ادامه ترور بوده.
آقای شمس الوایزین، آقای منش امیر مطالب زیادی مطرح کردن، ولی به جای این که الان روی این بحث تمرکز پیدا کنیم، اصولا چشمانداز خاورمیانه رو باید چگونه دید؟ فکر کنم صحبتی که آقای مناشه امیر میکنن به نحوی در درون سیاست در اسرائیل هم بازتاب خود شد داره. پس تکلیف این منطقه چه خواهد بود؟
خیلی فوری میخوام به آقای مناشه امیر یه سه نکاتی رو یادآور بشم. ببینید، اولا طرح شعار نابودی اسرائیل و مخالفت با اسرائیل تنها و تنها در جنبش حماس، ایران و حزب الله اینا نیست. بسیاری از احزاب ضد به اصطلاح صهیونیستی و احزاب یهودی هستن که تابع تورات هستن و در ایالات متحده گروه هایی دارن. اینا مخالف حتی ولادت دولت اسرائیل هستن.
آقای شمس الوایزین، با تأسف من حرف شما رو قاطعانه رد میکنم. اگر احزاب یهودی وجود دارن که با موجودیت اسرائیل مخالفت میکنن، صحبت از یک اقلیتی است که به نام ستمر که اینها در ایالات متحده.
من خواستم اشاره بکنم جناب امیر، من میخوام بگم که جمهوری اسلامی ایران رو و بعضی احزاب مثل جنبش حماس هم جزء اقلیتی بدانید، اقلیتی که در یهودیان هم وجود دارن.
من فقط خواستم خدمتتون بگم که اونها کل جمعیتشون از 2000 نفر تجاوز نمیکنه.
تعداد یهودیان در کل جهان هم از 14 میلیون تجاوز نمی کنند. من سخنگوی رسمی جمهوری اسلامی اینا نیستن، مواضع روشنه. من بحث کارشناسی دارم می کنم. میگم توسط اسرائیل خصومت پاره ای از احزاب و نمیدونم پاره ای از دولت ها در خاورمیانه برای جلوگیری از برقراری صلح، یک توسل و یک به اصطلاح پناه بردن به یک خلعه به نظر من. چرا؟ برای که ببینید یادمون نره اولین ترور در اسرائیل علیه اسحاق رابین که در تورات مذموم و مشهود شده میشه به وسیله احزاب تندروی اسرائیلی صورت گرفت که مخالفت میکردن با برقراری صلح. شما فقط این سوی جبهه رو نگاه نکنید. یادتون نره جناب آقای امیر، نکته دومی که بهش اشاره کردین، اسرائیل هنگامی که قرارداد اسلو رو برقرار کرد و اجازه داد به یاسر عرفات که به سرزمین خودش بازگرده، امتیاز چندانی به فلسطینی‌ها نداده. شما این لطف و بزرگواری دولت اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که به اصطلاح بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. اینها این لطف نیست، این یک به اصطلاح تن دادن به یک حق. اسرائیل مطابق قطعنامه های شورای امنیت یک دولت اشغالگر محسوب میشه. مرزهای فراتر از 67، جنگ جوان 67، ما قطعنامه های فراوانی داریم که هیچگاه اسرائیل تن نداده به اجراش.
به پایان برنامه رسیدیم. از آقایون خواهش میکنم در دو سه جمله حد اکثر جمع‌بندی خودشون رو از بس بفهمون. آقای هاشمیان شما شروع کنید لطفا.
اگر اطراف مختلف بر سهای خودشون اصرار کنن به این شکل، ما به صلح نخواهیم رسید. بنابراین باید همه کوتاه بیان و همونطور که آقای شمس الوازین گفتن، باید دو جانبه به قضیه نگاه کنن و به این شکل مشکلات باقی خواهد موند.
آقای امیر،
ملت اسرائیل یک ملت صلح طلبه و صلح همیشه آرزوی ملت اسرائیل بوده. اسرائیلیان یک چیز رو از فلسطینی ها میخواهند، از پسر عموهای خودشون، و اون این است که بپذیرند که از ترور دست بردارن و اگر اختلافاتی هست از طریق مذاکرات مسالمت‌آمیز حل بشه.
آقای شمس الوایزین،
اگر ما قائل باشیم که عقل جهانی و اراده ملل جهان در پشت
شکلی قطنامه های شورای امنیت از 94 به بعد تا 338 شورای امنیت و اینها وجود داشته، اجرای این قطنامه ها میتونه بخشی از خواسته های دو طرف رو تأمین بکنه. بنابراین خواسته ها باید تقلیل پیدا بکنه و به قطنامه های شورای امنیت به مثابه اراده ملل جهان بدن و فردا گام برقراری صلح رو بردارن. ما به سمت صلح حرکت خواهیم کرد.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان مناشه امیر، ماشاءالله شمس الوایزین و دکتر حسن هاشمیان، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خود نگهدار میگم. شب خوش.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شب
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز.
رادیو فردا.
ساعت 19:25:40 به وقت تهران است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مانند همیشه در دقایق پایانی مجله شامگاهی نوبت میرسد به ورزش دوستان. تازه ترین خبرهای جهان ورزش را از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا میشنویم.
دنیای ورزش.
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا سه بازیکن را به عنوان نامزدهای نهایی دریافت توپ طلایی سال 2007 میلادی معرفی کرد. به گزارش سایت فیفا، کاکا بازیکن برزیلی تیم آس میلان ایتالیا، کریستیانو رونالدو بازیکن پرتغالی تیم منچستر یونایتد انگلیس و لیونل مسی بازیکن آرژانتینی تیم بارسلونای اسپانیا از سوی مربیان و کاپیتان‌های تیم‌های ملی فوتبال جهان نامزد دریافت بهترین بازیکن فوتبال در سال 2007 هستند. 17 مراسم انتخاب بهترین بازیکن سال جهان قرار است روز 17 دسامبر 26 آذر ماه جاری در سالن اپرای شهر زوریخ انجام شود. سال گذشته فابیو کارناوارو بازیکن ایتالیایی تیم رئال مادرید توپ طلایی بهترین بازیکن فوتبال جهان را بالای سر برد. هفته 15 مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس امروز با برگزاری 7 مسابقه آغاز می شود که در چند بازی حساس چلسی از ساعتی پیش در ورزشگاه خانگیش به مصاف وست هام یونایتد رفته و از ساعت 21 به وقت ایران آرسنال صدرنشین جدول رده‌بندی در ویلا پاک استادیوم ورزشگاه خانگی آستون ویلا به دیدار این تیم خواهد رفت. در همین چارچوب فردا یک شنبه دو دیدار لیورپول با بولتون و تاتنهام با بیرمنگام در دستور کار است و در آخرین بازی هفته 15 لیگ جزیره روز دوشنبه منچستر یونایتد تیم دوم جدول در اولترافورد پذیرایی از فولهام را بر عهده دارد. در فوتبال اسپانیا امشب سه مسابقه اول از هفته 14 در برنامه است که چه آنها رئال مادرید پیشتاز جدول رده‌بندی در سانتیاگو برنابئو با راسینگ سانتاندر دیدار دارد، سویل به مصاف آلمریا می رود و در شهر بارسلون داربی دو تیم همشهری اسپانیول و بارسلونا به میزبانی اسپانیول برگزار خواهد شد. در ایتالیا هم امشب بازی‌های هفته 14 سری آ با برگزاری دو دیدار آغاز می‌شود که طی آنها ابتدا سامپدوریا با رجینا مصاف می‌دهد و سپس در ساعت 23 به وقت ایران تیم آس میلان در ورزشگاه سان سیرو شهر میلان باید در یک نبرد داغ و حساس با یوونتوس تیم دوم جدول دیدار کند. فردا یک شنبه هم اینتر میلان صدرنشین در فلورانس رو در روی فیورنتینا به میدان خواهد رفت. در هفته 15 بوندسلیگای یک آلمان ساعتی پیش با برگزاری 6 مسابقه همزمان پیگیری شده که در چند جدال سخت شالکه با بوخوم، اشتوتگارت با دورتموند و آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا با وولفسبورگ تیم اشکان دژاگه در حال مصاف با یکدیگر هستند. فریبرز فنی، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، برای اینکه صدای رادیو فردا را روی امواج کوتاه بهتر بشنوید و بتوانید به مجله شامگاهی ما گوش کنید، از 9 آذر ماه صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9785 کیلوهرتز، تکرار میکنم، روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9785 کیلوهرتز نیز پخش میشود. صدای رادیو فردا را از ساعت 18:30 دقیقه میتوانید روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز بشنوید.
به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز می‌رسیم. از اینکه در یک ساعت گذشته در مجله شامگاهی از رادیو فردا همراه من بودید سپاسگزارم و اوقات خوشی را برایتان آرزو می‌کنم. مریم منظوری، رادیو فردا.